ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به برنامه خبری این ساعت. توجه فرمایید. ایالات متحده بر سر آنچه که توطئه برای قتل سفیر عربستان سعودی خوانده شده، ایران را تهدید به اقدامات بیشتر کرد. وزارت خارجه آمریکا به آمریکاییان در سراسر جهان نسبت به حملات بالقوه تروریستی هشدار داد. و دولت اسرائیل و مقام‌های فلسطینی برای مبادله یک سرباز اسرائیلی با هزار فلسطینی به توافق رسیدند. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. با درود فراوان به این برنامه خبری رادیو فردا در بخش بامدادی خوش آمدید. به دنبال اظهارات مقامات ایالات متحده درباره خونسا کردن توطئه‌ای توسط دو نفر که گفته می شود در ارتباط با دولت ایران در تدارک سوء قصد به سفیر عربستان سعودی در خاک آمریکا بودند، مقامات ایالات متحده تهدید کردند اقدامات بیشتری علیه ایران اتخاذ کنند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده با دوستان و همکاران خود در سراسر جهان مشورت خواهد کرد که چگونه میتوان یک پیام بسیار قوی فرستاد تا این نوع حرکت‌ها که معیارهای بین‌المللی را نقض می‌کند پایان یابد. در همین حال محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به بانگیمون دبیرکل این سازمان ادعاهای ایالات متحده را محکوم کرده است. محمد خزائی در این نامه ادعاها درباره توطئه چینی تهران برای قتل سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده را دارای انگیزه های سیاسی و یک توطئه شرورانه خوانده که برای انحراف توجه آمریکاییان از مشکلات اقتصادی و اجتماعیشان طراحی شده است. از سوی دیگر به دنبال خونسا شدن آنچه که توطئه برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن خوانده شد، وزارت خارجه آمریکا به آمریکاییان در سراسر جهان نسبت به حملات بالقوه تروریستی علیه منافع آمریکا هشدار داده است. وزارت خارجه ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه تاکید کرد که طرح توطئه خونسا شده ممکن است حاکی از تمرکز فعالیت‌های تروریستی دولت ایران به ویژه علیه دیپلمات‌های کشورهایی باشد که موضع انتقادانه‌ای در برابر حکومت تهران دارند. دولت اسرائیل و مقام‌های فلسطینی برای مبادله یک سرباز اسرائیلی با هزار فلسطینی به توافق رسیدند. گیلاد شالیت سرباز اسرائیلی 5 سال پیش در 25 فوریه سال 2006 در نزدیکی مرز غزه توسط نیروهای حماس به اسارت گرفته شده بود. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس خبر آزاد شدن گیلاد شالیت را تایید کرده است. هنوز جزئیاتی از این معامله بین‌المللی بین اسرائیل و فلسطینی ها منتشر نشده و روشن نیست که عملیات آزاد شدن دو طرف چه زمانی انجام خواهد شد. در پی پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال ایران، سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران کارلوس کیروش گفت ایران با این پیروزی گام بلندی برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل برداشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، کارلوس کیروش در نشست خبری پس از بازی ایران و بحرین تیم بحرین را خطرناک توصیف کرد و گفت نباید این تیم در بازی برگشت دست کم گرفته شود. پیتر تیلور سرمربی انگلیسی تیم بحرین اخراج یک بازیکن این تیم در دقیقه اول بازی را موجب برهم خوردن برنامه‌های تیم بحرین دانست. تیم ملی فوتبال ایران شامگاه سه‌شنبه در ورزشگاه 100 هزار نفری تهران با نتیجه 6-0 بر بحرین چیره شد و همچنان در گروه خود پیشاهنگ ماند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده که انتظار می‌رود آژانس در نشست ماه آینده خود جزئیات تازه‌ای از دلایل نگرانی‌های خود درباره برنامه احتمالی نظامی هسته‌ای ایران منتشر کند. آژانس قرار است در اوایل ماه آینده میلادی آبان ماه گزارش تازه‌ای از برنامه هسته‌ای ایران ارائه کند. با تشکر فراوان از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا، از شما دعوت میکنیم در ادامه این بخش از برنامه های رادیو فردا به برنامه صدای شما گوش کنید که این بار جان خاکزاد برای شما تهیه و تدارک دیده است.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، و سپاس از همکارانم هانا کاویانی و همینطور آزاده که هفته پیش در غیاب من کنار شما بودن و برنامه صدای شما صدای فردا رو تقدیم شما کردن. این هفته من جان خاکزاد بار دیگر در خدمت شما خواهم بود. در برنامه امروز مانند همیشه به سوالها، به پیشنهادها و همینطور انتقادهای شما پاسخ میدیم. در این برنامه به طول موجهای زمستانی رادیو فردا نیز اشاره‌ای خواهیم کرد. طول موجهای زمستانی روی امواج کوتاه و همینطور پاسخ شما شنوندگان گرامی به سوال هفته رادیو فردا را نیز خواهید شنید. پس با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
و ما در برنامه امروز همکارم آزاده کنار من در استودیو. آزاده سلام.
من هم سلام میکنم به تو جان عزیز و همچنین به شنوندگان رادیو فردا، مخصوصا شنوندگان پروپا قرص صدای شما صدای فردا.
اولین سوال در رابطه با چیه آزاده؟
اولین سوال در رابطه با فرکانس های ما بر روی ماهواره هستش. آقای حمید برامون ایمیل زدن و خواستن مشخصات رادیو فردا رو بر روی ماهواره هاتبرد و عربسد براشون بگیم و همینطور ارسال کنیم.
دوستان عزیز، میدونید که مشخصات ماهواره هایی که رادیو فردا صدای خودش رو روی اون ماهواره ها پخش میکنه در وبسایت ما وجود داره. در حال حاضر صدای رادیو فردا رو میتونید از ماهواره هاتبرد، از ماهواره آسیاسد، از ماهواره عربسد و همینطور از ماهواره نیلسد گوش کنید. مشخصات در وبسایت ما موجوده. اگر به صفحه اول وبسایت ما مراجعه کنید، چگونه بشنوید در همون بالای صفحه قرار داره. اگر روی اون کلیک بکنید، تمام مشخصات ماهواره، اودیو پیک و فرکانس ها و دیگر اطلاعات در اختیار شما قرار میگیره و به این دوست عزیز هم اطمینان میدیم که آزاده حتما مشخصات ماهواره های رادیو فردا از جمله هاتبرد و عربسد رو که شما خواستید براتون از طریق ایمیل ارسال کنه. دوستان، اگر شما هم نیاز به این اطلاعات دارید با ما تماس بگیرید تا ما از طریق ایمیل این اطلاعات رو در اختیار شما هم قرار بدیم.
همینطور شنوندگان ما میتونن به عضویت خبرنامه رادیو فردا در بیان و این اطلاعات رو دریافت کنن.
البته تا کنون ما در خبرنامه های رادیو فردا آدرس فیلتر شکن های تازه رو برای دوستان ارسال میکردیم، ولی از این پس آزاده تلاش خواهد کرد که برای شما مشخصات ماهواره ها رو هم ارسال کنه. در نتیجه شما اگر عضو خبرنامه رادیو فردا بشید، افزون بر دریافت تازه ترین خبرها، میتونید که از آدرس تازه ترین فیلتر شکن و همینطور طول موجهای رادیو فردا و همینطور مشخصات ماهواره های رادیو فردا آگاه بشید.
فقط کافیه به info@radiofarda.com ایمیل بزنید و در قسمت سابجکت بنویسید اشتراک خبرنامه و ما شما رو مشترک خبرنامه رادیو فردا خواهیم کرد و این خبرنامه به دست شما خواهد رسید.
البته این رو هم میشه آزاده یادآوری کرد که اگر دوستان زمانی نخواستن که به عضویتشون در خبرنامه رادیو فردا ادامه بدن، کافیست یه ایمیل به ما بزنن، ما عضویت رو فوراً قطع میکنیم.
خب بحث فرکانس و چگونه یه شنیدن رادیو فردا هستش. یک ایمیلی به دستمون رسید از آقای سیاوش که برامون نوشته که صدای رادیو فردا رو امروز نتونسته بشنوه. جان، فکر میکنی که چی باید به این شنونده عزیزمون بگیم؟
ما بارها از شنوندگان عزیز خواهش کردیم اگر مشکلی در دریافت صدای رادیو فردا دارند، لطف کنند به اطلاع ما برسونند که از چه طریق به رادیو فردا گوش میکنن، با رادیو گوش میکنن، با اینترنت گوش میکنن، یا از طریق ماهواره صدای ما رو میشنوند. و اگر با رادیو گوش میکنن، از طریق چه طول موجی، موج کوتاه و یا موج متوسط. خواهش میکنیم که این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارید تا ما بتونیم با بخش فنی این مشکلات رو مطرح کنیم و اگر مشکلی بود به رفع اون مشکل بپردازیم. آزاده، حتما شنوندگان وفادار رادیو فردا دیگه عادت کردن، میدونن که با تغییر فصل ما ناچار هستیم مثل تمام رادیوهای بین المللی امواج کوتاهمون رو تغییر بدیم و از امواج کوتاه زمستانی استفاده کنیم. دوستان، از تاریخ 30 ماه اکتبر برابر با 8 آبان ماه طول موجهای ما روی امواج کوتاه تغییر پیدا خواهد کرد. یادآوری میکنیم که در برنامه هفته آینده صدای شما صدای فردا طول موجهای زمستانی رو به آگاهی شما خواهیم رسون. پس یادتون باشه که حتما قلم و کاغذ آماده کنید تا طول موجهای زمستانی ما رو که آروم هم برای شما خواهیم خوند اونها رو یادداشت کنید تا صدای رادیو فردا رو روی امواج کوتاه از دست ندید و به راحتی بتونید که طول موج‌های تازه ما رو مورد استفاده قرار بدید.
اگر موافق باشی به یکی از شنوندگان رادیو فردا که برای ما تلفن زده و پیغام گذاشته گوش بدیم.
گوش میکنیم.
میخواستم از حضورتون درخواست بکنم در خصوص امواج ماکروویو و ستارات و مجراتی که این امواج برای ارگانیسم بدن داره برنامه مجزا داشته باشید. متشکرم از حضورتون. رامین هستم از تهران.
سپاسگزاریم دوست عزیز. البته توضیح درباره مذرات پارازیت هایی که روی ماهواره می اندازند، خصوصا پارازیت هایی که ناچار هستند اونها از امواج ماکروویو استفاده کنند، به گفته برخی از کارشناسان زیانهایی رو به انسان وارد میکنه. ولی برای اینکه مطمئن باشیم به شما اطمینان میدیم که در برنامه‌های خبری رادیو فردا حتما با یک کارشناس در همین زمینه گفتگو کنیم تا اطلاعات دقیق‌تری رو در اختیار شما قرار بدیم.
خانم محشید برامون از دانمارک اس ام اس دادن و نوشتن که در نحوه شنیدن و دانلود رادیو پس فردا مشکلاتی دارن. فکر میکنم که جان خانم محشید باید مشکلاتشون رو خیلی ریستر برای ما مینوشتن تا ما میتونستیم.
دقیقاً همون صحبتی که با شنونده قبلی داشتیم. اطلاعات بیشتری رو در اختیار ما بگذارید. دوست عزیز لطف کنید بگید که این مشکل چگونه مشکلیه، چون برنامه رادیو پس فردا رو شما حتما از طریق ماهواره و یا از طریق اینترنت گوش میکنید و در حال حاضر هیچ گونه اشکالی برای شنیدن برنامه رادیو پس فردا از طریق اینترنت و بارگذاری اون یا همون دانلود این برنامه وجود نداره. و برای اینکه شنوندگان گرامی بتونن راحت تر برنامه رادیو پس فردا رو دانلود یا بارگذاری کنند، ما این برنامه رو به سه قسمت تقسیم کردیم که بار سبکتری داشته باشه و دانلود اون هم برای شنوندگان ما راحت تر باشه. پس اگر مشکلی دارید لطف کنید جزئیات این مشکل رو با ما در میان بگذارید تا ما بتونیم راه حلی برای مشکلات شما پیدا کنیم.
شنونده ای از دبی برامون نوشته دوست دارم از زندگی و زندگی نامه رضا پهلوی بیشتر بدونم جان.
البته در برنامه‌های رادیو فردا درباره شخصیت‌های مختلف برنامه‌های تولید شده و از رادیو پخش شده، ولی برای افراد خاص، شخصیت‌هایی که حضور دارند یا از این دنیا رفتند، وبسایت‌های مختلفی هست که می‌تونید این اطلاعات رو از اونجا کسب کنید. رضا پهلوی هم از جمله وبسایت خودش رو داره با نام خودش، رضا پهلوی. شما اگر با همین نام به دنبال وبسایت او در موتور جستجوگر بگردید، به وبسایت رضا پهلوی دسترسی پیدا خواهید کرد و بقیه اطلاعاتی که فکر میکنه مورد نیاز شماست در دسترس شما قرار خواهد گرفت.
خب آقای کیارش هم برامون ایمیل زدن و برای دسترسی به تمام فایل های رهروان مهر و کین از ما گله کردن که به وبسایت ما مراجعه کردن و در قسمت دانلود همه قسمت های برنامه رهروان مهروکین رو پیدا نمی کنن.
البته دوست عزیز، حق با شماست. برنامه مهروکین روابط ایران آمریکا که همکارم علیرضا طاهری این برنامه رو تهیه می کرد و کارگردانی فنی این برنامه رو کیان معنوی بر عهده داشت به پایان رسیده. ولی دوستان، برای اینکه برنامه مهروکین در وبسایت رادیو فردا قرار بگیره، باید صدا به صورت متن در بیاد، در حقیقت صدا پیاده بشه، نوشتاری بشه تا بتونه در وبسایت قرار بگیره. به همین خاطر برخی از برنامه‌های رهروان مهروکین روابط ایران آمریکا که هنوز روی وبسایت قرار نگرفتن، در حال پیاده شدن و آماده شدن برای رفتن روی وبسایت هستن و این اطمینان رو به شما میدیم که طی روزهای آینده تمام برنامه‌های مهروکین روابط ایران آمریکا که 52 برنامه است در وبسایت رادیو فردا قرار خواهد گرفت که شما میتونید هم بشنوید و هم اونها رو بارگذاری کنید.
خب حالا به صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا که روی پیامگیر صدای شما صدای فردا پیغام گذاشتن گوش میکنیم.
میخواستم بگم که شما این همه اخبار، گزارش، نمیدونم سیاسی، علمی، فرهنگی، ورزشی، همه چیز رو میگی ولی هواشناسی رو فراموش کردی. خیلی ممنونم.
خب دوست عزیز، پخش برنامه خاصی که شما خواستید، یعنی پیشبینی آب و هوا در ایران، هواشناسی، میدونید که در برخی از مجله‌های خبری همکارانمون تلاش میکنند که به طور خلاصه هوای چند شهر و استان رو به آگاهی شما برسونند، ولی گذاشتن برنامه مداوم هواشناسی در رادیو فردا برای شنوندگانی که در ایران زندگی میکنید و دسترسی شما به این اطلاعات در ایران خیلی راحته، چه از طریق رادیو و تلویزیون، چه از طریق وبسایت اداره هواشناسی و روزنامه‌ها و رسانه‌های دیگر که این اطلاعات رو در اختیار شما قرار میدن. پس پخش هواشناسی از رادیو فردا به صورت یک برنامه دائم چندان برای شما شنوندگان عزیز مفید نخواهد بود.
در ایمیلی شنوندهی برامون نوشته که خواسته از طریق اسکایپ با ما در تماس باشه، ولی در قسمت سرچ یا همون جستجوی اسکایپ نام رادیو فردا رو وارد کرده و اسم شخص حقیقی رو اونجا پیدا کرده که هیچ ربطی به رادیو فردا و نام رادیو فردا نداشته. جان،
من فکر میکنم که این شنونده گرامی اشتباه کرده، چون ما بارها اعلام کردیم برای اینکه از طریق اسکایپ با رادیو فردا تماس بگیرید کافی است اسم رادیو فردا رو در یک کلمه، رادیو فردا به لاتین یا انگلیسی، در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و به رادیو فردا وصل میشید. ما خودمون قبل از اینکه به استودیو بیایم آزاد این کار رو کردیم و دیدیم اسکایپ کار میکنه. پس این اشکالی که این دوست عزیز با ما در میان گذاشتن ممکنه که یک اشتباه تایپی بوده و ایشون کلمه ای رو اشتباه وارد کردن در جستجوگر که به چنین پاسخی رسیدن. پس بنابراین دوستان، خیلی ساده است، رادیو فردا در یک کلمه، رادیو فردا به لاتین در بخش جستجوگر اسکایپ وارد کنید، با ما در تماس خواهید بود و میتونید که پیام هاتون رو با کمترین هزینه در پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. در اینجا بار دیگر راه های تماس با رادیو فردا رو یادآوری میکنیم. افزون بر اسکایپ که گفتیم، شما میتونید از طریق شماره تلفن
20420221114113
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420603874150
و ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com.
در انتظار نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم.
صدای شما، صدای فرداست.
خب آزاده، نوبتی هم باشه، نوبت کیه؟
نوبت پاسخ شنوندگان رادیو فردا به سوال هفته.
اول سوال هفته رو میشنویم و بعد به پاسخ تعدادی از شما شنوندگان عزیز گوش میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی روز دوشنبه گفت نباید این قضیه را کش داد و افزود عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوء استفاده کنند. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 2042022112 تماس بگیرید.
صدای شما، صدای فرداست.
بله، کشش ندیم، نباید کشش بدیم، چون بالاخره سرنخ به کجا وصله؟ به دارالحکومه رهبری، به بیت رهبری، به کاخ رهبری. بالاخره از اونجا سر در میاره دیگه، از تغییر ایران شهر و فهرج و جیروف به کدیگری و حالا یه دفعه هم به امارت امیر نشین حاکم نشین دارالحکومه رسیدن. بله اگه کشش بدیم از بیخریش خودش سر در میاره، مگه دولت و مسئولین رو که چه کسی تعیین کرده؟ مسلما که خود ایشونه دیگه. با سپاس، خدا حافظ.
3000 میلیارد تومان پولی نیست که، درست هم گفتن ایشون. شما رادیو فردا که اینقدر کشش میدین،
نظر من درباره این اختلاس اینه که دمشون گرم. بالاخره هر کدوم از اینا یه گوشی مفرگل رو دارن میچپن، حالا اینا هم اینجوری دمشون گرم.
آقای علی خامنه‌ای، شما هم اگر دست تو این دزدی‌ها نداشتید اینجوری نمیگفتید. این پولای ملت مردمه، نه پولای شما.
بابا ایوال، آقای خامنه‌ای ایوال، خب اگه دنبال دزدهایی که پول مردم رو بردن بروی، سرنخ که معلوم میشه به کجا وصلن. بابا ایول، مگه میشه 3000 میلیارد دزدید و سر آخور معلوم نباشه؟ بابا ایول، یعنی مردم ایران اینقدر بله؟
من فکر میکنم که دست خودشونم تو کاره که نمیخوام بدونن که مردم اختلاس از سر در بیارن، ازش بکنن که همش کار آقای خامنه ای باشه.
باید بگم که از یه نظر آقا راست میگن، چون مسئولین همه از این قماشن، چرا بزنم تو سر یکی؟
به نظر من آقای خامنه‌ای این سری اشتباه کرده. باید میگفت که این اختلاس ها رو اینقدر کش میدین، کش ندین دیگه، چون اسلام در خطره. چون که آقای خامنه‌ای همه چیزو معمولا به اسلام مرتبط میکرد، این یکی رو به اسلام رب میداد، چه اشکالی داشت آقای
خامنه‌ای؟ سلام. آقای خامنه‌ای میگوین دیگر موضوع رو کش ندهید، چون ایشان میدانن که اگر کش بدهن موضوع سر از بیت رهبری در میاره. مگر یادتون رفته زمانی که آقای احمدی نژاد شهردار تهران بودن 300 میلیارد تومان از حساب شهرداری گم شده بود و باز زمان رئیس جمهور شدن ایشان هم 1 میلیارد دلار از پول نفت گم شده بود و آقای رئیس جمهور خیلی ساده گفتن این یک اشتباه محاسبه‌ای بوده و کسی به این آقا نگفت که وزیر و وزرایی که اشتباه محاسبه‌ای به این بزرگی انجام بدهند دیگه لیاقت وزیر شدن ندارن. همه این اختلاس‌ها سر از بیت رهبری در میاره اگر دنباله آن را گرفت و ایشان بگذارن که دنباله آن را بگیرن. با تشکر از رادیو فردا.
من با نظر آیت الله خامنه‌ای موافق نیستم. ایشون میگه ما کسایی که انتقاد میکنه از این اختلاس چند میلیارد دلاری، اینا میخوان تو سر مسئولین برن. در حالی که اینطوری نیست، کسی نمیخواد جسارت این مسئولین بکنه، بلکه مردم حقشون رو میخوان. یعنی این پولی که رفته حق ملت ایران نبوده، پولی که تو بانک بوده پول مردم نبوده، حق مردم نبوده، این همه مردم دارن تورم رو تحمل میکنن، این همه بیچارگی میکشن. آیت الله خامنه‌ای میگه اگه شما انتقاد بکنه از اینجور کارا، اینا تو سری زدن به سیاست مدارا هست، تو سری زدن به نظام هست. من که فکر نمی کنم این سعی باشه همچه حرفی، بلکه اینجور این حرفا نوعی رفاطلبی و گذشتن از خطاهای نظامه. آدم بخواد با اینجور حرفا دل خودشو خوش بکنه.
آیت الله خامنه‌ای حرف بسیار درستی زده. شما خیلی موضوع کشش ندیم.
ناسم بگم که آقای خامنه‌ای با گفتن این حرفات تقریبا آدم و مردم باید بفهمن که حتما این کار یکی از آشناهاش بوده، پسر دوماد، و اون میخواد با این حرفاش حواس مردم رو ببره جای دیگه که مردم فراموش کنن این بحث. ما نباید از این موضوع به راحتی بگذاریم. خدا نگهدار.
آقای خامنه‌ای، این عدالت علی، عدل علوی، امام علی که به خاطر ندادن به حقوق اضافی از بیت المال به برادر بزرگترش دستش رو سوزوند.
آقای خامنه‌ای دقیق می‌داند اگر قضیه کش پیدا کند پای خودش هم به میان خواهد کشید. به همین خاطر است که می‌گوید دیگر بس است، تمامش کنید.
به نظر بنده ایشون راست میگن، نباید جنجال به پا کرد، نباید صداشو در آورد، بلکه باید صداشو خفه کرد، چون گندش در میاد که دزدان اصلی کیا بودن و کیا هستن. البته ملت ایران که میدونن، ولی واقعا چی بگم.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. یادآوری میکنم دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
خب آزاده، در اینجا سوال این هفته رادیو فردا رو با شنوندگان عزیز در میون میگذاریم که شما میتونید پس از شنیدن سوال هفته فوراً گوشی تلفن رو بردارید و به این سوال پاسخ بدید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آغاز این هفته دست چهار سارق در زندان اصفهان قطع شد. یک دانشجو قبل از آزادی از زندان 74 ضربه شلاق خورد و از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون نیز دست کم 135 حکم اعدام در ایران اجرا شده است. نظر شما در مورد اجرای این گونه مجازات ها چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 21 12 21 12 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
خب جان عزیز، این هفته که ما مهمون نداشتیم و حالا مهمون هفته آیندهمون کی میتونه باشه؟
قرار هفته آینده همکارمون رویا کریمی مجد، تهیه کننده و مجری برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه بانوان در رادیو فردا، در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر بشه و به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بده. پس شما اگر سوالی، پیشنهادی درباره برنامه صدای دیگر، برنامه زنان در رادیو فردا دارید، با ما از طریق ایمیل، تلفن و یا پیامک در میان بگذارید. رویا کریمی مجد هفته آینده به تمام اونها پاسخ خواهد داد.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. به اتفاق همکارم آزاده، تا برنامه آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
ساعت 9:30 بامداد از شما دعوت میکنیم به سرخط خبرها. توجه فرمایید. وزارت خارجه ایالات متحده به آمریکاییان در سراسر جهان نسبت به حملات بالقوه تروریستی هشدار داد. سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل ادعاهای ایالات متحده را محکوم کرد. ایالات متحده بر سر آنچه که توطئه برای قتل سفیر عربستان سعودی خوانده شده، ایران را تهدید به اقدامات بیشتر کرد. واشنگتن در توطئه ادعا شده دو ایرانی را متهم کرد. ایالات متحده اعلام کرد با دولت‌های دیگر برای منزوی کردن بیشتر ایران مشورت می‌کند. عربستان سعودی از ایالات متحده به خاطر خونسا کردن توطئه ادعا شده قدردانی کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران توطئه ترور سفیر عربستان در آمریکا را ادعای کذب خواند. کارلوس کیروش پیروزی پرگل ایران را گامی بلند برای صعود به دور بعدی بازی‌های انتخابی جام جهانی خواند. دولت اسرائیل و مقام‌های فلسطینی برای مبادله یک سرباز اسرائیلی با 1000 فلسطینی به توافق رسیدند. و دیوان عالی کشور اعلام کرد پرونده ارتداد یوسف ندرخانی نقض شده است. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. این روزها اگر رسانه‌ای بتواند اخبار زندانیان سیاسی را پوشش دهد، بیشتر از گلایه‌های آنها و خانواده‌هایشان می‌گوید. گلایه‌هایی که موضوع آنها بیشتر نقض حقوق زندانیان است. آرش حسن‌نیا گزارشی دارد از وضعیت زندانیان سیاسی. عقیدتی،
برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کردند اگر گزارش‌های مبنی بر عدم رعایت حقوق زندانیان در زندان‌ها دریافت کنند، به سرعت آن را در اولویت کاری خود قرار خواهند داد. اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته اعضای این کمیسیون در ماه‌های اخیر دیدارهایی سرزده از برخی زندان‌های کشور داشتند. این نماینده مجلس گفته در این بازدیدها مشکل اصلی که در زندانها با آن مواجه شدند رعایت نشدن سرانه زندانیان و ازدحام بیش از حد برخی زندانهاست. کوسری که پیش از نمایندگی فرمانده سپاه پاسداران بوده، در این حال تصریح کرده اگر وکلا یا خانواده زندانیان سیاسی گزارش هایی دارند که از بروز تخلفاتی در برخورد با زندانیان در موارد مختلف حکایت می کند، به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه کنند تا این کمیسیون آن گزارش ها را بررسی و در صورت تایید موضوع به آنها رسیدگی کند. این سخنان اسماعیل کوسری در حالی منتشر می شود که در هفته های اخیر خانواده زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر، از عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان خود و وضعیت بهداشتی و رفاهی این زندان گلایه داشتند. از جمله مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز، از وضعیت وخیم سلامتی پدرش میگوید که کار را به اعتصاب قضا کشانده است.
ایشون سه تا مشکل حاد دارن که یکی اینکه یه غده پیدا کردن تو بدن ایشون که بعد حتما این بازبینی باشه که ببینن غده سرطانی هست خدای نکرده یا نه. دوم اینکه ایشون فشارشون به شدت بالا پایین میره که این باعث میشه که ایشون سردردها و سرگیجه تو خود زندان داشته و بعضن باعث میشه که ایشون قش بکنن تو زندان. بجز اونم الان دو تا مهره گردن و چهار تا مهره کمرشون جابجا شده که اگر بهش رسیدگی نشه و تحت درمان قرار نگیره، ایشون دوباره باید برن روی صندلی چرخدار و برای اینکه بشه از اینها جلوگیری کرد، ایشون اقدام به اعتصاب قضا کردن.
مهدی محمودیان، دیگر زندانی سیاسی زندان رجایی شهر، نیز بارها با نوشتن نامه‌هایی به مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی از وضعیت نگهداری زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر گلایه کرده است. البته پرویز سروری نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگوی خود با روزنامه اعتماد وضعیت زندانیان سیاسی اوین و زندان رجایی شهر را تفکیک کرده است. او از دیدار سرزده اعضای این کمیسیون از زندان اوین در جمعه گذشته خبر داده و گفته در جریان آن بازدید با برخی زندانیان اوین از جمله بهزاد نووی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دیدار داشته است. این نماینده مجلس اذعان می‌کند تعداد زندانیان در رجایی شهر آنقدر زیاد شده که رسیدگی درمانی به برخی زندانیان ناممکن شده است. او همچنین گفته اعضای کمیسیون امنیت ملی دیداری از زندان رجایی شهر نداشتند. احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، مهدی محمودیان و عیسی سحرخیز از جمله زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر هستند. آنچه پرویز سروری نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به عنوان بررسی و نظارت کمیسیون امنیت ملی در مورد حقوق زندانیان سیاسی عنوان کرده بیشتر متناظر به مسائل بهداشتی، وضعیت غذا و خوراک زندانیان و درمان در زندان هاست، حالان که بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان اوین از تضییع حقوق خود برای گرفتن مرخصی، ملاقات حضوری و تماس‌های روزانه گلایه می‌کنند.
گزارش آرش حسنیا در ارتباط با وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. کمپین اعتراض سبز در اطلاعیه اعلام کرد که مدیر روابط خارجی اتحادیه اروپا با کشورهای خاورمیانه با ارسال نامه به این کمپین از تقاضای نمایندگان اتحادیه اروپا در تهران برای دیدار با میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده است. کمپین اعتراض سبز پس از مرگ حاله صحابی و هدی صابر و همچنین اعتصاب غذای گروهی از زندانیان سیاسی در ایران در خارج از کشور آغاز به کار کرد. کامیار بهرنگ یکی از هماهنگ کنندگان کمپین اعتراض سبز در مورد جزئیات بیشتر نامه این مقام اتحادیه اروپا به بهروز کارونی میگوید:
ما تمام تلاشمون بر این بودش که این موضوع به نوعی وارد دیالوگ اتحادیه اروپا بشه و خوشبختانه با استقبال اتحادیه اروپا و به خصوص شورای امور خارجه اتحادیه اروپا که در لوکسانبورگ برقرار هم شد مواجه شدیم که در برنامه 10 اکتبرشون این درخواست رو مطرح کردن. به تبع اون خانم لامبارد این قول رو داده که پیگیر این مصوبه هم باشن. حالا باید ببینیم که این راهکارهایی که اتخاذ میکنن برای اجرای این مصوبه به چه صورت خواهد بود، که مطمئنن اگر هر خبری رو به ما برسونن مثل این خبر به اطلاع همه دوستداران و طرفداران جنبش سبز خواهیم رسوند.
چه برآوردی در مورد واکنش احتمالی مقام های جمهوری اسلامی ایران در خصوص دیدار نمایندگان اتحادیه اروپا به آقایان موسوی و کروبی دارین؟
خانم لامبارد که اظهار امیدواری کردن که مقامات ایرانی اجازه چنین تماسی رو بهشون بدن و ذکر هم کردن که دلیلی وجود نداره که اجازه ارتباط و حرکت آزادانه آقای کروبی و آقای موسوی رو از اونها سلب کرده باشن، چون که همونجوری که ما هم قبلا تو بیانیه‌مون اشاره کردیم این نقض فاحش تمام اون تعهداتی هستش که جمهوری اسلامی اونها رو در سازمان ملل امضا کرده، یعنی به نوعی اون تعهداتی که باید اجراش بکنه و تا به امروز تمام اونها رو زیر پا گذاشته. اما برآورد شخصی من اینه که از اونجایی که حاکمیت اقتدارگرا تا امروز ثابت کرده که در مورد این پرونده به خصوص سعی میکنه بازی انجام بده و هیچ همکاری و همراهی با نهادهای بدون مللی نداشته باشه، بعید میدونم که تو مرحله اول بخواد با درخواست ساده و بدون هیچ گونه فشاری بهش عمل بکنه. این البته اول راه، امیدواریم که پیگیری های بیشتر بتونه اثرگذارتر از این چیزی باشه که تا الان صورت گرفته.
فعالیت های کمپین اعتراض سبز در چه محدوده هایی هستش؟
ما تلاش کردیم که این کمپین جمع‌آوری امضا رو سامان بدیم که در مرحله اولش تونستیم با جمع‌آوری نزدیک به 300 امضا از شخصیت ها و انجمن های شناخته شده و مطرح این امضا رو در اختیار عموم قرار بدیم که در آخر با جمع‌آوری 6400 امضا حدوداً این رو برای 10 نهاد بین‌المللی ارسال کردیم که خوشبختانه اولین جواب‌هاش شروع شده دریافت کردنش، البته به صورت مستقیم با دفتر احمد شهید در تماس بودیم قبلا هم، این نامه به صورت حضوری به اونها هم تحویل داده شده و پیگیر این هستیم که بتونیم از طریق احمد شهید هم این مسئله رو پیگیری بکنیم. الان هم که کمپین اعتراض سبز برای کوهیار گودرزی کمپینی رو تدارک دیده که شنبه همین هفته 15 اکتبر در حدوداً 15 شهر جهان برنامه رو برای کوهیار گودرزی و تمام کسانی که توی این دوره دو ساله به عنوان رباینده شدگان الان مطرح هستند برگزار داره میکنه.
کامیار بهرنگ از هماهنگ کنندگان کمپین اعتراض سبز در ارتباط با نامه پاتریشیا لمبارت مدیر روابط خارجه اتحادیه اروپا سخن میگفت. بخش دیگر خبرها در ساعت 10 بامداد به آگاهی میرسد.